بسم الله الرحمن الرحیم. سلام عرض میکنیم خدمت شما عزیزان شنونده با برنامه پرسش و پاسخ ویژه سوالات تربیتی تربیت کودک در خدمت شما هستیم. در برنامه قبل رسیدیم به بحث تقویت روحیه دینی. اهمیت این مسئله مورد توجه کارشناس محترم قرار گرفت، به اهمیتش اشاره کردند. بعد از اون آثار و برکاتی که این مسئله یعنی وجود روحیه دینی در کودک میتونه به دنبال داشته باشه اشاره شد و پس از اون به شیوه های تمثیل و تشبیه برای القاء مفاهیم دینی تا حدودی بهش اشاره شد که انشالله در فرصت های بعد این مباحث کمی بازتر خواهد شد. تذکر یک نکته در ابتدای برنامه لازمه و اون این که از این هفته همونجوری که وعده کرده بودیم برنامه ما دو بخش خواهد داشت. بخش اول به سوالاتی میپردازیم که سیر منطقی پیدا کرده و با بحث‌های مطرح شده هماهنگ. بخش دوم به دلیل نیازی که عزیزان شنونده دارند و سوالات پراکنده است به اون خواهیم پرداخت. من خدمت جناب استاد حجت الاسلام و المسلمین دهنوی سلام عرض میکنم. صحبت مقدماتی دارم بفرمان تا بحث تقویت روحیه دینی رو در بخش اول برنامه آغاز کنیم.
علیکم السلام خدمت شما و شنوندگان عزیز، سلام عرض میکنم. انشالله امیدوارم بتونیم مباحث خوبی داشته باشیم. در خدمتون هستم
انشالله. من در ابتدای برنامه شماره تلفن برنامه رو خدمت عزیزان شنونده عرض کنم تا اگر سوالی داشتن با ما تماس بگیرند و سوال خودشون رو مطرح کنم. 2910551 و 2910552 با پیش شماره 0 251. جناب استاد دهنوی، بعضی از سوالات عزیزان شنونده این بودش که آیا در مورد تربیت در بخش تقویت روحیه دینی زمان و مکان خاصی باید رعایت بشه؟ موقعیت‌های زمانی و مکانی مهم هستند یا ما در هر موقعیتی هر فرصتی که به دست بیاد باید به این امر مبادرت کنیم؟
بله، سوال اساسی و مهمیه. متاسفانه برخی از والدین موقعی که میخوان یک ارزش دینی رو یا یک ارزش اخلاقی رو به کودکانشون آموزش بدن، توجه ندارن در چه زمان و مکانی دارن تذکر میدن. یعنی متاسفانه غالب تذکرها بیجا و بیموقعه. زمان و مکان بسیار موثره. بنابراین من توصیه‌ام این هستش که برای آموزش مسائل دینی و ارزش‌های اخلاقی ما از بهترین زمان و بهترین مکان استفاده کنیم. خب بهترین زمان و بهترین مکان چی هست؟ چیه؟ زمان نشاط و شادابی کودک. این خیلی مهمه. گاهی ما از زمان کسالت او استفاده میکنیم، زمانی که او خسته است، خواب آلوده است، مضطربه. عزیزان شنونده بدونن اگر در این حالات ما بخوایم به او آموزش بدیم، این آموزش ما نه تنها اثر مثبت نداره، نه تنها در ذهن او تثبیت نمیشه، که گاهی ممکنه در برابر ارزش‌های دینی و اخلاقی مقاومت روانی هم پیدا کنه، یعنی اثر منفی داشته باشه. برای آموزش دین و مسائل دینی و ارزش‌های اخلاقی حتما دل باید آماده باشه. این نکته بسیار مهمی است. قلب باید آماده باشه. گاهی قلب اقبال داره، روی کردنی داره و گاهی پشت کردنی داره. ما حتما باید از اون زمانهایی استفاده بکنیم برای آموزش دین که دلها آماده باشه.
که تشخیص این شاید چندان مشکل نباشه که کی کودک آماده است.
به راحتی میشه این رو تشخیص داد. البته من حتی مصادیقش رو امروز عرض بکنم.
بله.
که زمان نشاط و شادابی کودک کی هست. ولی اگر حتی این مواردی هم که ما عرض میکنیم نباشه، خود والدین به راحتی میتونن تشخیص بدن. آثار چهره او، وضعیت او، رفتار او، بهانه‌جویی‌های او، اینا همه نشان دهنده اینه که آیا او الان در یک موقعیت مناسب هست یا نیست. امام علی علیه السلام روایت بسیار ارزشمندی دارند. حضرت می‌فرمایند ان للقلوب اقبالا و شهوتا و ادبارا فاتوها من قبل شهوتها و اقبالها. بدانید دلها، قلبها روی کردنی دارند و پشت کردنی. قلبها رو در زمان روی کردنشون به کار بگیرید. ما باید زمانی از این قلبها استفاده کنیم که حالت روی کردن داره.
پس
یعنی همونی که عرض کردم زمینه کاملا برای پذیرش این ارزش ها فراهم باشه.
پس بزرگترها به همون حالت خودشون، چون روایتی فرمودید اعم دیگه، به حالت خودشون توجه کنن، آیا همیشه آمادگی پذیرش پیام های دینی رو دارن، پیام های اخلاقی رو دارن؟ اینطور نیستش که. کودکان هم همین خصوصیت رو دارن.
دقیقاً همینجوره. یعنی انسان، این روایت مربوط به انسانه، قلب انسانه، هم مربوط به بزرگترها هست، هم مربوط به کوچیکترها هست، فرقی نمی‌کنه. حتی گاهی بزرگترها میگن ما تعجب می‌کنیم یه وقتی در محافل مذهبی حضور پیدا می‌کنیم، در دعای کمیل اشکمون جاری نمیشه. راحت نمیتونیم گریه کنیم. اما می‌بینید یه شب بعدش، هفته بعدش در جلسه حضور پیدا می‌کنیم، مثل ابر بهار اشک می‌ریزیم. این بدونن کاملا طبیعی است. اون زمان، زمان روی کردن قلبه، زمانی که انسان اشک می‌ریزه، و زمانی که نمیتونه گریه بکنه زمان پشت کردن قلبه. همون بحث ادبار قلبه که ما باید بهش توجه کنیم. اگر ما در زمانی آموزش دینی رو القا کنیم، آموزه‌های دینی رو و اخلاقی رو، که دل کودک آماده نیست، دل کور میشه، قلب کور میشه. در ادامه همین روایت از تعمیر علیه السلام میفهمند فَإِنَّ الْقَلْبِ اِذَا اُكْرِهَ عَمِيَ، همان قلب اگر مجبور بشه، اگر وادار به پذیرش چیزی بشه، کور میشه. بنابراین ما باید از بهترین زمان استفاده کنیم، زمان خوشحالی کودک. حالا زمان خوشحالی کودک از اصالی فهمودید کجاست، کی؟ زمانی که به او هدیه میدیم، زمانی که به مسافرت رفتیم، زمانی که برای صرف غذا به رستوران رفتید، پارک، سینما، کوه، جنگل، دریا، زمانی که خداوند لطفی کرده و پدر منزل جدیدی خریده، یا منزلی خریده، یا ماشینی خریده. خب اینا موقعیتایی است که کودکان خیلی خوشحالن، همه اعضای خانواده خوشحالن، کودکان هم مستثنا نیستند. قابل توجه اولیای محترم مدرسه، اگر میخوان مسائل دینی رو به کودکان آموزش بدن، از زمانی که به اونها جایزه میدن غفلت نکنن، هنگام اعطای جایزه.
بله.
والدین به کودک خودشون هدیه میدن، چیزی به نام جایزه، شاید بیشتر مربوط به مدارس باشه. خب اونها مربی هستند، معلم هم مربیه، معاون هم مربیه. بارها حضرت عالی فرمودید مربی چیز عامیست، اونها رو هم ما مد نظر داریم. خب اونها میخوان یک آموزش دینی بدن، بهترین موقعیت زمانی است که دارن به کودک، به شاگرد جایزه میدن.
بله.
یا مثلا اردوها، اردو بهترین موقعیت کودک، یعنی یک خاطره خوش، بهترین زمان برای القاء مسائل دینی و ارزشی هست. که البته نکته ای که مهمه، گاهی اولیای محترم مدارس شاید بعضی به این نکته توجه نداشته باشند، شنیدن که اردو موقعیت خوبی است و باید از این موقعیت استفاده بشه، اما متاسفانه آموزش هاشون افراطی میشه. نکته بسیار مهمی است، بین پرانتز عرض کنم که مختصر باشه، کیفیت مهمه، کمیت چندان مهم نیست. خب الان ما هستیم و این موقعیت ها هدیه داریم میدیم، مسافرت رفتیم، به رستوران رفتیم، کوه و جنگل و دشت و دریا و اینها، و میخواییم آموزش دینی و اخلاقی بدیم، میخواییم ارزش‌های دینی رو برای کودکمون جا بندازیم. آیا هر گونه آموزشی رو در هر موقعیتی باید داد؟ نه. این هم مهمه.
بله.
که آموزش ما هم با اون موقعیت تناسب داشته باشه. مثلا اگر زمان هدیه دادن هست، زمانی است که پدر ماشینی خریده، منزلی خریده، با اعضای خانواده به رستوران رفتند، آموزش شکر الهی، اینجا جایی است که ما باید به او آموزش بدیم که خدا رو باید شکر کرد، خدای برای همه این نعمتهایی که به ما دادی تو رو سپاس میگوییم. وقتی به کوه و جنگل و دریا میریم، آموزش عظمت خداوند، قدرت خدا. یک پدر دیندار و متدین که دوست داره فرزندش متدین باشه، اولین بار که با فرزندش به کنار دریا میرسه، او یک جور برخورد میکنه. پدری که نه، خیلی اینها براش مهم نیست، یا شاید خودش متدین نیست و نیازی نمیبینه و علاقه ای نداره که فرزندش متدین باشه، یا شاید خودش متدین هست، غافله و توجه نداره که از چه راهایی کودکش رو دیندار کنه. برخوردشون با دیدن دریا فرق میکنه.
بله.
پدری تا چشش اولین بار به دریا میفته، به اون عظمت و به اون موجهای بزرگ دریا، میگه که اوه عجب آبی، چه همه آب. تمام شد. اما اون پدر دیندار همینو میگه، او تعجب میکنه، چیزیست که همه به شگفت خواهند افتاد و تعجب خواهند کرد. اینو میگه، اما یه چیزی هم پشت سرش میگه، قدرت خدا رو ببین، خدای تو رو شکر میکنم، خدا بینا کنه اونهایی رو که این عظمتها رو میبینند اما برای قدرت خدا او رو شکر نمیکنن. ببینید دوست تو جمله کوتاه، همین که قدرت خدا رو ببین، یک پدیده طبیعی است، این آثار الهی است، اما پدر دیندار از همین جا میاد استفاده میکنه.
در آموزه‌های اخلاقی و دینی که داریم از فصل بهار برای رستخیز شاهد میارن.
بله.
نمونه های دیگه هم حالا بعضی ها هستن، موقع استحمام اشاره میکنن که ببین آلودگی دست چجوری پاک شد، آلودگی های روح هم روش خودش رو داره.
احسنتم، مثالایی خیلی خوبی بود. مثلا هنگام مسافرت، خب ما به مسافرت رفتیم، این یک موقعیت خوشه برای کودک. خیلی از والدین هستن به سفر میرن، اما متاسفانه فقط اختصاص میدن به دیدن آثار باستانی. دیدن آثار باستانی چیز خوبیه، ما در قرآن دستور داریم که برید سیرو فی الارض، در زمین سیر کنید، ببینید، اعتبار بگیرید، عاقبت دروغگویان رو ببینید، قدرت الهی رو ببینید، این همش خوب درست. اما این مربوط به خانواده است که خیلی به مسائل دینی توجه ندارن. پدر و مادری که به مسائل دینی توجه دارن، به این شهر که رفتن آثار تاریخی رو میبینن، سراغ آثار مذهبی هم میرن، به زیارت مقبره یکی از اولیاء الله هم که در به طور معمول در جاهای مختلف هست میرن، ولو امامزاده ای باشه. حالا حتما لازم نیست ما مشهد مقدس مشرف میشیم، خب طبیعی است که به حرم حضرت امام رضا علیه السلام میریم، کسی بعید میدونم مشهد مشرف بشه و به زیارت حضرت آقا امام رضا علیه السلام نره. اما گاهی میبینید به یک شهری میره که امام رضایی در اونجا نیست، قوم مقدس حضرت معصومه ای در آنجا نیست، اما امامزادگانی هستند، اولیاء اللهی هستند، عالمان فرهیخته و مقدسی هستند که میشه رفت به دیدار اونها و مقبره اونها رو زیارت کرد. ما باید از این موقعیت ها برای آموزش های دینی و مسائل اخلاقی استفاده کنیم. حالا ممکنه بفهمید چرا؟ نکتش چیه؟
بله.
چرا ما سراغ این موقعیت ها باشیم؟ چون در این موقعیت ها کودک در برابر آموزش های دینی و اخلاقی کمترین مقاومت رو داره.
بسیار زمینش فراهمتره برای قبول این پیام.
کاملا زمینه فراهمتره، چون اون لحظات خوشی و خوشحالی او هست. زمانی که معلم یا پدر میخواد به فرزندش نماز رو آموزش بده، بهترین موقعیت زمانی است که پدر داره به فرزندش هدیه‌ای میده. کودک سال تحصیلی رو تمام کرده، با نمره‌های خوب قبول شده، پذیرفته شده، الان پدر به جهت درس خوب او میخواد به او هدیه بده، اما او به مسئله نماز بی توجهه یا کم توجهه. اون لحظه‌ای که هدیه رو به او میده، این بهترین موقعیت اون کودکه. یک خاطره خوش، چقدر خوبه همونجا بگه من تو رو عزیزم خیلی دوست دارم، به جهتی که درست خوبه خیلی دوستت دارم، اما اگر نماز هم با دقت بخونی و به نماز هم بیشتر از این توجه کنی، بیشتر دوستت خواهم داشت. در این موقعیت او مطلقا مقاومت روانی نخواهد داشت. اما چه بسا همین آموزش نماز رو در موقعیتی غیر از هدیه دادن پدر میگفت، او در مقابل این آموزش مقاومت میکرد. ما به این شیوه میگیم شیوه تداعی معانی، همراه کردن آموزش با یک خاطره خوش. من میخوام آموزش نماز بدم زمان هدیه دادن، معلم میخواد آموزش نماز بده یا یک مسئله اخلاقی رو تذکر بده زمانی که در حضور 200-300 نفر شاگرد داره به این شاگرد جایزه میده. او در درس موفق بوده، لحظه ای که جایزه میده به او، همه کف میزنن، صلوات براش میفرستن، تشویقش میکنن، در اوج شادابی و خوشحالیه. چقدر خوبه همونجا معلم بگه عزیزم شما که اینقدر درست خوبه، چطور کمتر شما رو تو سالن نماز جماعت میبینم، چقدر خوبه که شما که درست اینقدر خوبه، به نماز هم توجه بیشتری بکنی. اینجا هیچ گونه مقاومت روانی یا نخواهد داشت، یا مقاومت روانیش به کمترین حد میرسه. همراه کردن آموزش با یک خاطره خوش تداعی معانی است. یعنی چی؟ از این به بعد حالا که پدر زمان هدیه دادن به او آموزش نماز داده، چون یک خاطره خوش بوده، از این به بعد هر کس به او هدیه بده ناخودآگاه به یاد نماز میفته و هرگاه کسی از نماز بگوید ناخودآگاه به یاد هدیه گرفتن میفته. لذا به طور ناخودآگاه از واژه نماز لذت میبره، واژه نماز رو دوست داره، دوست داره دائم بحث از نماز باشه. ولی خدای نخواسته برعکسش رو ببینید. من یه مثال عرض کنم، عرضم در این قسمت تمام. خلافش، خدای نخواسته پدری میخواد آموزش نماز به فرزندش بده، پدر قبلی هدیه میداد، زمان هدیه دادن میگفت نماز بخوان، اگه به نماز توجه کنی بیشتر دوست دارم. اینجا پدر به صورت فرزند سیلی میزنه و همزمان با این سیلی میگه نماز بخون. تداعی معانی، آموزش نماز با یک خاطره تلخ همراه شد. از این به بعد هر کس او رو بزنه به یاد نماز میفته، هر کس از نماز سخنی بگه به یاد سیلی صورتش میفته و صورتش میسوزه. لذا سعی میکنه گاهی حتی به شکل ناخودآگاه سعی میکنه هیچگاه به نماز نیندیشه و چه بسا از نماز متنفر بشه. بنابراین ما توصیه‌مون این هستش که والدین عزیز از این فن و این اصل بسیار مهم به تداعی معانی استفاده کنن، اما به شکل مثبتش.
نکته خیلی مهمی رو جناب استاد دهنوی اشاره کردن که شاید وظیفه ما صدا سیمایی ها رو تا حدودی حساس‌تر کنه، که جناب استاد دهنوی گاهی برای اینکه نشون بدن حالا یه شخصیتی رو، این پیام های غربی رو من بیشتر در ذهنم هستش، زشت بخوان نشون بدن یک انسان کریه المنظر بد صدایی رو که داره نماز میخونه،
بله،
که بنای کودک یا هر کسی که داره اون فیلم رو نگاه میکنه یا اون صدا رو میشنوه ممکنه که اگر ضعیف باشه از نظر روحی تحت تاثیر اون قرار بگیره و این دوتا رو ملازم هم دیگه ببینه.
حتما همینجوره.
بله، که نقطه مقابلش کسانی که کارهای فرهنگی میکنن حتما به این مسئله که شما فرمودین تداعی معانی که همیشه تو ذهنش میادش که این شخصی که داره نماز میخونه حتما این خصوصیت رو داره، که نزدیک کردن اینها خیلی کار حساسیه که باید انجام بدن.
بله، البته این بحث بسیار مهمی بود، چون حضرت عالی اشاره فرمودید، بدونید و شنوندگان عزیز ما بدانند که ما دنبال فرصتی هستیم اگر حالا عزیزان سوال کنن یا در همین سیر سوالات منطقی که از قبل بوده به تناسب جایی رو پیدا کنیم انشاءالله و وارد این مقوله بشیم. این خود مقوله تأثیر رسانه ها بر کودک،
بله،
و راهکارهایی که اینها دارن، غربی ها دارن، دشمنان دارن برای اینکه اونها رو از دین دور کنن، خودش مقوله بسیار مهم و مستقلی است که انشاءالله در فرصت های مناسب مطرح خواهد شد.
انشاءالله. نمونه های خوب دیگه هم جناب استاد اشاره کردن، فرضاً توی شهری شما میرید، اگر برید سر قبر یک بزرگی و ببینید که همه میان اینجا به نوعی تواضع دارن میکنن، کرنش میکنن، ناخودآگاه در ذهن اون کودک میفته که این برای چی این کار دارن میکنن.
بله،
اونجا خیلی فضای مناسبیه که یه خصوصیت اخلاقی به خاطر این خصوصیت این آقا هست.
بله، به خاطر دیانت او، بله، به خاطری که او از خدا میترسید، او با تقوا بود.
بله، جای خیلی مناسبیه که تأثیر بگذاره. بخش اول برنامه ما تمام شد، کم کم وارد بحث دوم یا بخش دوم میشیم که سوالات پراکنده شما عزیزانه.
ای دوست شکر بهتر یا آن که شکر سازد، خوبی قمر بهتر یا آن که قمر سازد، ای باغ توی خوشتر یا گلشن و گل در تو، یا آن که برارت گل صد نرگس تر سازد، صد نرگس تر سازد، ای دوست شکر بهتر یا آن که شکر سازد، خوبی قمر بهتر یا آن که قمر سازد، ای باغ توی خوشتر یا گلشن و گل در تو، یا آن که برارت گل صد نرگس تر سازد، صد نرگس تر سازد.
پوشش و پاسخ بفرمایید.
سلام علیکم. خواستم در مورد مقدار پوشش مادر در مقابل فرزند ازشون سوال کنید. خواستم ببینم اگه خب فرزند در مورد حمل در ختم قرآن براش خیلی خوندم، در موقع این شیر دهی هم خیلی مرتب با وضو بودم. همه این چیزایی که تو رادیو مطرح کردن سر فرزندم بوده، ولی در مورد پوششم نمیدونم. یعنی پوشش زیادی برام این نبوده. در مقابل بچه هیچ وقت پوشش فوق‌العاده‌ای نداشتم، همیشه با پوشش خیلی باز راه رفتم. خواستم نه برای بچه عادی میشه، یعنی که نه این تو ذهنش میمونه براش اثر بدی داره. بچه هم 7 سالشه، پسره.
بله، اولین سوال رو در بخش دوم برنامه شنیدیم، بخشی که از این به بعد به سوالات پراکنده شما عزیزان در مورد تربیت کودک پاسخ خواهیم داد. 2910551 و 2910552. جناب استاد دهنوی سوال روشن بودش، مادری تماس گرفته بودن که تمام اون تذکراتی که شما در برنامه‌های اول داده بودید که ما با وضو به بچه‌هامون شیر بدیم، با قرآن بخونیم در موقع بارداری یا در موقع شیر دادن، ولی من در مورد مسئله پوشش هم سوال دارم که تا چه مقدار این مسئله لازمه که رعایت بشه در مقابل بچه‌ها.
بله، من از این خواهر بزرگوار تشکر میکنم و به ایشون تبریک میگم که الحمدلله اینقدر مقید هستند و مایل هستند که فرزند خوبی انشاءالله داشته باشن. قبل از این که به سوال این بزرگوار من پاسخ بدم، مقدمه ای را عرض کنم، چون تصور نادرستی است در بین برخی از خانواده ها در همین قضیه پوشش، و بعد انشاءالله وارد پاسخ سوال این بزرگوار بشم.
بله،
در بین برخی از خانواده‌ها تصور نادرستی است که چون اعضای خانواده با هم دیگه محرم هستند، هیچ مشکلی از حیث پوشش دیگه وجود نداره و میتونن مطلقا پوششی در قبال هم دیگه و برابر هم دیگه نداشته باشن. خب میدونید که این کاملا فکر نادرستی است. فقط بین 2 نفر هست که پوشش مطلقا قیدی نداره و هیچ محدودیتی نداره، و اون فقط بین زن و شوهر هست. از این 2 مورد که ما بگذریم، بین بقیه اعضای خانواده، مادر با فرزند، فرزند با مادر و بالعکس پدر با دختر و پسر، توجه داشته باشند که بر والدین، یعنی بر همه اعضای خانواده، واجب است مواضع خاص بدن خودشون رو بپوشن، یعنی از نظر شرع مقدس اسلام، و بر دیگران حرام است که مواضع خاص بدن دیگران رو ولو محرم باشه ببینند. بنابراین این مسئله شرعی سوال خواهر بزرگوارم این نبوده. معلومه که برای ایشون کاملا این مسئله روشن هست. من فقط به جهت این که این تصور نادرست رو از بین ببرم و چه بسا برخی از خانواده ها این رو ندونن عرض کردم. اما سوال این بزرگوار این بود که نه، مواضع خاص پوشیده میشه در حضور کودک، اما مواضعی از بدن پوشش نداره که از نظر شرعی هم حرام نیست. ما اینجا رو چه کار کنیم؟ توصیه ما اینه، از جهت روانشناختی ما عرض میکنیم که حتما مادر و پدر، والدین عزیز، قسمتهای تحریک کننده بدن رو باید بپوشونن. بله، گرچه از نظر شرع مقدس حرام، واجب نیست پوشاندن، و حتی دیدن مواضع غیر خاص بر دیگران، دیدنش یعنی بر اعضای خانواده، محارم، حرام نیست. اما از جهت روانشناختی ما توصیه‌مون اینه که بپوشونن. شرع مقدس اسلام اگر حرام نکرده، به جهت اینکه بناش بر یسره و نمیخواد مؤمن و مسلمان رو در عسر قرار بده، لذا به همون مقدار اکتفا کرده. ما توصیه‌مون این هستش که حتما قسمت‌های تحریک کننده بدن پوشیده بشه. در این قضیه هم فرقی نمی‌کنه بین پسر و دختر. ایشون فرمودن فرزند من پسر است. خب بله، مادر قسمت‌هایی از بدن رو که تحریک کننده است در برابر پسرشون باید بپوشونن. از اون طرف پدر هم همینطور قسمت‌های تحریک کننده بدن رو باید در مقابل دخترش بپوشونه. گاهی پوشش هست، اما نوع لباس به گونه‌ای است، چسبنده است، بدن نماست، لباس تنگه، حجم بدن پدر برای دختر پیداست، اونم خطرناکه، اینا اثر منفی خواهد داشت. این قضیه تا کودکان 5 الی 6 ساله خیلی مهم نیست، اما از 6 سال به بعد که فرزند خواهر بزرگوارم فرمودن 7 سالشون هست، دیگه مصداق بحث ما هم هستن، از 5 و 6 سالگی به بعد این قضیه خیلی مهم میشه، حساس میشه. اگر والدین به این نکته توجه نکنند، خدای نخواسته زمینه انحرافات جنسی کودک رو فراهم میکنن. غریزه جنسی کودک در دوره نوجوانی اوج میگیره. اگر در دوران کودکی فرزند ایشون هنوز نوجوان نشدن، 3 سال دیگه تا دوره نوجوانی فرصت دارن، اما و اون زمان زمان اوج غرایز جنسی است، اما بدانند اگر در این قضیه دقت نکنند حتما الان زمینه انحرافات جنسی دوران نوجوانی ایجاد خواهد شد. این مسائل باعث میشه که بلوغ زودرس پیش بیاد، سبب بلوغ زودرس میشه. بلوغ زودرس، زمان بلوغ، بلوغ واقعی نرسیده، اما کودک، این نوجوان احساس نیاز شدید در مسائل جنسی میکنه. این رو ما بهش میگیم بلوغ زودرس، احساس نیاز زیادی میکنه. خب این نوجوان تا زمانی که بخواد ازدواج کنه سالیانی خواهد گذشت. با توجه به اینکه الان در جوامع فعلی سن ازدواج هم بالا رفته، خب این نوجوان در این ایام چه کنه؟ چگونه با این فشارها سر کنه؟ ما توصیه جدیمون هستش که به این مسائل توجه بشه. یک سوال مطرح میکنن معمولا در مشاوره ها، به ویژه خانم ها این رو مطرح میکنن. وقتی ما روی این قضیه حساسیت نشون میدیم و تأکید میکنیم که خانم محترم شما باید قسمت های تحریک کننده بدنتون رو در مقابل فرزندتون خاصتا پسر بپوشونید، این سوال رو مطرح میکنن که آقا ما جاهای دیگه شنیدیم و شاید خود شما هم گفتید گاهی که یکی از وظایف زن در مقابل شوهر این هستش که خودش رو برای شوهر بیاراید، تزیین کنه. حالا این تزیین گاهی با آرایش صورت، گاهی با نوع پوششه، یه پوشش به قول ایشون بازتر، درسته؟ این کاملا درسته. این حقی است که همسر طرفین برگردن هم دیگه دارن، تزیین و آراستن هم برای هم دیگر، اما ما باید با این قضیه جمعش کنیم. لذا توصیه ما اینه خانم های عزیز خودشون رو بیارایند، برای همسر زینت کنند، اما در غیاب کودکان یا زمانی که با همسرشون زمان خلوت و تنهایی همسرشون هست. البته بحث مسائل جنسی کودکان بحث بسیار گسترده است. من فقط به این خواهر بزرگوار پاسخ دادم، اما عزیزان دیگه بدونن، شنوندگان عزیز ما اگر در این قضیه سوال دارن مطرح بفهمن. این یک عامل بود، ما حدود 10 عامل دیگه داریم که اینها تحریک کننده است.
این فقط... خانواده.
بله، مربوط به خانواده هم دقیقاً هست.
بله.
عوامل دیگه‌ای که توی خونه اگر رعایت نشه انحراف میاره، تحریک کننده است و کودکان ما رو بعداً از این حیث دچار مشکلات جدی میکنه. اما چون سوال ایشون فقط در باب پوشش بود، من به همین مقدار بسنده میکنم.
بله. حالا من از بین صحبت‌های شما نکات ریزی رو متوجه شدم که ببینم درسته یا نه. این پوشش مقدار لازم در مقابل کودک، خصوصا پسری که شما فرمودین، در تلویزیون هم هست، در جامعه هم هست، ولی در خونه باز حساسیتش بیشتر از تلویزیون بیرون باید باشه. به دلیل نوع نگاهی که بین فرزند و پدر و مادر ممکنه وجود داشته باشه، که حالا از جهت روانی شما فرمودین یک ایدئالی رو در اینها میبینند، دنبال میکنند.
بله.
و ممکنه که انحرافات از جهت پوششی، حالا انحراف هم نمیشه اسمشو گذاشت، عدم دقت در مسائل پوششی اون ذهن رو کم کم به یک نقطه ایدئال نسبت به اون ایدئال منحرف کنه.
همینجوره، یعنی بله. در حقیقت میخوای بفهمید که اون شخصیت والایی که باید والدین داشته باشن کم کم بله. اون شخصیت کم رنگ بشه.
بله.
دقیقاً همینجوره.
بله، همونجوری که استاد بهنوی اشاره کردن، بحث مسائلی که این خانم مطرح کردن در مورد مسائل جنسی کودکان بحث بسیار مفصلیه. اگر سوالی دارید حتما مطرح کنید که ما به تناسب سوالات شما بهش بپردازیم. بشنویم سوال بعدی رو.
من دختری دارم 3 ساله، الان به این حالت افتاده که مثلا هر چی بهش میگم، مثلا اگه اینجا میافتی یا مثلا یه بلایی به سرت میاد، سرت میشکنه، نمیدونم اینا، میگه خب بشه، خب بره، خب نیاد. همطور جوابایی میده که مثلا خوب شد که شد، نشد که نشد. یکی این حالتش خیلی ناجور شده، یکی این هم که تازگی یاد گرفته پاشو پرد میکنه مثلا به حالت لغت زدن، یا دستشو پرد میکنه به حالت لغت دست زدن، کتک زدن و اینا. بچه هم نیست که مهد کودکی باشه بگم از کسی یاد گرفته. تو خانوادم اون غیر از این بچه بچه دیگه نیست. پدر مادرم با هم مخالفتی ندارن که مثلا بگیم دعوا و کتک و این چیزا باشه. در مقابل این دوتا من نمیدونم چی کار کنم.
انشالله مطرح.
خیلی ممنون. دستون در نکنه. تهران. خیلی ممنون. خدا
بله، این خواهر محترم سوالشون دو بخش داشت، یکی این که دختر 3 سالشون در مقابل آموزش‌های ایشون بی تفاوتی نشون میده که حالا بیفتم چی میشه مثلا. دوم این که حالت پرخاشگری فیزیکی نشون میدن از خودشون، حالت لگد زدن یا میخوان کسی رو بزنن، کتک بزنن، دستشون رو پرتاب میکنن، در صورتی محیط هم به هیچ عنوان مساعد این کار ایشون نیست. اینجور نیستش که محیط پرخاشگرانه و کتککاری وجود داشته باشه. ایشون نگران بودن و میخواستن ببینن که چی کار کنن.
بله، اگر این حرکات کودکشون در حضور دیگران بیشتره، من احتمال زیادی میدم که برای جلب توجه باشه. با توجه به اینکه ایشون تک فرزند هستن و احتمالاً در خانه زیاد به ایشون توجه میشه، احتمال داره که وقتی در حضور دیگران هستند، حالا یا مهمان دارند یا به مهمانی رفتن، این توجه کمتر میشه. کودک چنین حرکاتی از خودش نشون میده تا توجه دیگران رو به خودش جلب کنه. یا نه، ممکنه در حضور دیگران هم نباشه. این کودک الان نیاز به توجه داره. به طور معمول کودکان در این سن مهمترین عامل این گونه حرکاتشون، لجبازی‌هاشون، پرخاشگری‌هاشون، همون مسئله جلب توجهه و دوست دارن به اونها توجه بیشتری بشه. مسئله لگد زدن هم همینه. یعنی من باز احتمال قوی میدم که این لگد زدن و این کار هم برای جلب توجه باشه. البته اگر این خواهر بزرگوار مباحث ما رو پیگیری کرده باشن در بحث پرخاشگری، ما علل مختلفی رو اونجا گفتیم، گرسنگی رو گفتیم. چه بسا زمانی این کودک این کارها رو میکنه، لگد میزنه، لجبازی میکنه، به حرف گوش نمیده که واقعا گرسنش باشه. یک علت پرخاشگری گرسنگی بود، قبلا عرض کردیم. یک علت بیخوابی کودک بود، خوابش به هم خورده، حالا پرخاشگری میکنه. فشارهای دیگران، البته ایشون خواهر و برادر بزرگتری ندارن، اما گاهی در مهمانی ها دیگران، نزدیکان او رو میگیرن، تحت فشار قرار میدن، میبوسن، اذیتش میکنن. حتی گاهی این پرخاشگری ها، لگد زدن ها، برخوردهای خشن و تند اینجوری ممکنه ناشی از تب یا انگل باشه که قبلا اشاره کردیم. حتی چه بسا ترشح ناموزون هورمون ها باشه.
داروهای شیمیایی شما اشاره کرده بودین.
بله، قبلا حتی به این
بی‌توجهی، تمسخر، اینا به عنوان
علل مختلفی رو ما برای پرخاشگری گفتیم. اما به احتمال بسیار زیاد من نظرم این هستش که ایشون جهتش همون جهت جلب توجه باشه. البته برای قسمت اول سوال این خواهر بزرگوار علت دیگه ای هم ممکنه باشه. این البته بستگی به لحن اون کودک داره. من چون نشنیدم که اون کودک چگونه میگه خب نمیخوام، خب بیفتم، مگه چی میشه؟
بله.
یه وقت او به بلندی میره، به او میگن بلندی نرو، میفتی. یه وقت میگه خب بیفتم، خب نداره، دوست دارم، خب بیفتم، مگه چی میشه؟ اگه همچی لحنی داره که کاملا والدین میفهمن لحن لجبازیه، دلیل همینی بود که عرض کردم و بعد راهکارهایی دارم، چند تا سفارش برای ایشون دارم که عرض خواهم کرد. اما نه، گاهی میبینید لحن اینجوری نیست، میگه خب بیفتم، مگه چی میشه؟ اگه بیفتم چی میشه؟
پرسشگری داره.
واقعا همینجوره. گاهی کودکان ما سوالشون واقعیه. یه وقت برای لجبازی او میدونه چی میشه، او به عواقبش آگاه هست، اما یه وقت نه، واقعا به عواقبش آگاه نیست، نمیدونه. خب اینجا وظیفه ما هستش که مفاهیم رو دقیقا براش تبیین کنیم. یعنی در حقیقت مفاهیم برای او دقیقا تبیین نشده. مثلا یه وقتی به او گفتن که اگر شما بری بالای بلندی میفتی و پاد میشکنه، این کودک یه وقتی بالای یک بلندی کوچیکتری رفته، ارتفاع کمتری رفته و افتاده و هیچ طوریش نشده.
بله.
الان گیج و ویجه، الان مونده که قضیه چیه. یه مقداری هم اعتمادش رو گاهی به والدین از دست میده و حتی چه بسا تلقیش این باشه که اونها دروغ بهش گفتن، چون چنین چیزی نشد، من بالای بلندی رفتم، افتادم و طوری نشد. یه مثال شایع‌تری رو من عرض کنم که فراوان این تو خونه های ما هست و متاسفانه ما توجه نداریم به این تبیین مفاهیم که او واقعا به سوالش برسه و جواب بگیره در برابر این استفهام واقعیش. بخاری روشنه، کودک خردسال ما به سمت بخاری میره، ما جلو او رو میگیریم و میگیم عزیزم این بخاری داغه، دستت میسوزه، یا حالا با همون زبان بچگانه جیزه، دستت بوف میشه. خب ما الان اینگونه برخورد میکنیم با کودکمون، یه وقتی که بخاری خاموشه کودک میره دست میزنه میبینه هیچ طوریش نشد. در مورد کتری هم و پدیده هایی از این قبیل همینجور هست. من سه تا سفارش کوتاه دارم برای ایشون چون وقتمون هم رو به اتمام هست.
بله.
یک، خودتون و اطرافیانتون به هیچ وجه به اعمال و حرکات او حساسیت نشون ندید. حساسیت شما باعث تقویت مثبت او میشه. او نیاز به توجه داره، این کارها رو میکنه، وقتی میبینه در حین این عمل شما به او توجه میکنید تقویت مثبت میشه، دوست داره بیشتر این کار رو بکنه تا بیشتر به او توجه کنید. دو، در حضور دیگران به کودکتون توجه کنید، البته نه زمانی که این کارها رو میکنه، تا نیاز توجه و جلب توجه او مرتفع بشه. و سه، اگر احتمال ما میدیم چون دلیل دوم باشه اون عدم تبیین مفاهیم، ما توصیه‌مون این هستش که مفاهیم به طور کامل برای کودکتون تبیین بشه، براش روشن باشه که از هر گونه بلندی افتادن منجر به شکستن پا، شکسته شدن پا و دست نمیشه.
تشکر میکنیم از توضیحات شما جناب استاد دهنوی و امیدواریم که این خواهر محترم جواب سوال خودشون رو گرفته باشن. فرصت برنامه تمام شد. 29551 و 29552 شماره تلفن های روابط عمومی شبکه معارف تماس بگیرید و با برنامه پرسش و پاسخ سوالات خودتون رو مطرح کنید. تشکر میکنیم از شما جناب استاد دهنوی و همه عزیزانی که تا این لحظه شنونده برنامه پرسش و پاسخ تربیتی بودن. تا فرصت دیگر همه شما رو به خدای بزرگ میسپاریم. خداوند یار و نگهدار شما.
Thank you.